ده صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای با بخش خبری دیگری از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی‌گیری می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ایران برای منع حمله به تأسیسات هسته‌ای را بررسی نکرد. آمریکا پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را که خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده بود وتو کرد. وقت بخیر دوباره. در صبح روز جمعه 28 شهریور 1404 شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار معاشه قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. خبرگزاری‌های مختلف به نقل از دیپلمات‌ها گفتند که این قطعنامه که پایان دوره 10 ساله برجام را تایید می‌کند تصویب نخواهد شد. بر این مبنا اگر تا پایان ماه جاری میلادی برابر با 9 مهر ماه کشورهای غربی و ایران به راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای دست نیابند، مطابق سازوکار معاشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهند شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان طرف‌های اروپایی توافق برجام روز 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل فرایند فعال کردن سازوکار معاشه را آغاز کرده بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سازوکار معاشه قطعی شده است گفته بود: بله، فکر میکنم همینطور است، چون آخرین اخباری که از ایرانی ها داریم نشان میدهد که به گفته او جدی نیستند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت طرحی را که برای پاسخ به درخواست‌های کشورهای اروپایی ارائه داده بود به نمایندگی از حکومت بوده و او از حمایت کامل کل حکومت جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است. امانوئل مکرون روز پنجشنبه تایید کرده بود که عباس عراقچی طرحی برای پاسخ به شروط کشورهای اروپایی ارائه کرده بود، اما به گفته آقای مکرون این طرح حمایت کل حکومت را نداشت. وزیر خارجه ایران در پیامش در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرده که وزرای اروپایی به او گفتند وزارت خارجه جمهوری اسلامی نماینده کل حاکمیت سیاسی ایران نیست. آقای عراقچی همچنین خواستار راه حل دیپلماتیک به جای به گفته او تقابل از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است. قطعنامه پیشنهادی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان از جمله تأسیسات اتمی ایران در نشست جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم گیری درباره آن به نشست سال آینده موکول شد. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی روز پنجشنبه مدعی شد که تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو آژانس به ایران اطلاع دادند که از سوی ایالات متحده برای مخالفت با این قطعنامه به گفته او تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. پیشتر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده بود که چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا در نوشتن پیشنویس این قطعنامه با ایران مشارکت داشتند. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌ها به این منطقه بود. این متن که توسط 10 عضو غیر دائم شورای 15 نفره تهیه شده بود همچنین خواستار آزادی فوری، آبرومندانه و بدون شرط همه گروگان‌هایی بود که توسط گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌ها نگهداری می‌شوند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این پیشنویس 14 رأی موافق کسب کرد. این 6مین بار بود که آمریکا طی جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کرد. 2 کافه رستوران در تهران به دلیل آنچه که تخلفات متعدد عنوان شده توسط اداره اماکن پلمب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس و بنابر اعلام پلیس اطلاعات تهران یک کافه رستوران واقع در مجتمع تجاری تهران به دلیل سرو مشروبات الکلی و آنچه برهنگی و رقص‌های مختلط توصیف شده و کافه رستوران دیگری واقع در خیابان ستارخان تهران به دلیل کشف 6 لیتر مشروبات الکلی و برگزاری مهمانی‌های مختلط پلمب شدند. به نوشته خبرگزاری فارس، پیشتر یک مقام قضایی مجازات متخلفان این حوزه را تعطیلی دائمی واحد صنفی و حتی حبس مدیران عنوان کرده بود. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از پلمب واحد‌های صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف ایران به دلیل مواردی چون پخش و اجرای موسیقی منتشر شده است. دانشگاه ییل به شواهدی دست یافته که برای اولین بار نشان می‌دهد کودکان روبوده شده اوکراینی توسط روسیه مجبور به مونتاژ پهپاد و سایر تجهیزات نظامی شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روسیه در جریان جنگ خود با اوکراین هزاران کودک اوکراینی را به اجبار به مناطق تحت کنترل خود منتقل کرده و مانع بازگشتن آنها به خانواده و وطن اصلیشان شده است. حال به گفته رئیس تیمی از دانشگاه ییل برای اولین بار شواهدی یافت شده که نشان می‌دهد کودکان اوکراینی روبوده شده توسط روسیه برای مونتاژ تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. ناتانیل ریموند رئیس آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه ییل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این نخستین بار است که شاهد ساخت تجهیزات برای عملیات نظامی به وسیله کودک
It is important to know because it's the first time we've seen any such description of children involved in making devices for military operations.
ریموند گفت که تیمش اسناد دولت روسیه را دیده است که جزئیات نحوه آموزش کودکان 13 تا 17 ساله در کلاس مونتاژ پهپاد و سایر تجهیزات نظامی در آوریل گذشته را شرح می‌دهد. این حادثه که در گزارش جدید تیم ریموند به آن اشاره شده، در یک اردوگاه ساحلی در دریای سیاه به نام تغییر رخ داده است. این اردوگاه که توسط وزارت آموزش روسیه اداره می شود، طبق گزارش ها بین سالهای 2022 تا 2025 میلادی میزبان حداقل 4 گروه متشکل از حدود 300 کودک اوکراینی بوده است. ریموند گفت یکی از این گروه ها سال گذشته در تولید تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و مینیاپا دست داشته است.
It seems that it was basically classes around how to assemble these devices.
داریا هراسیمچوک مشاور حقوق کودکان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر این موضوع تایید شود نشان دهنده یک تشدید تکان دهنده جدید است. ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که با این افشاگری ها با جدیتی که شایسته آن هستند برخورد کند. وبسایت اردوگاه تغییر خود را پرچمدار آموزش و تفریح دوران کودکی در روسیه با محافظت شبانه روزی توسط نیروهای گارد ملی توصیف می‌کند. این وبسایت همچنین یافته‌های تحقیقات دانشگاه ییل را تایید می‌کند که یک سازمان جوانان نظامیگرا به نام یونارمیا رویدادهایی را در این اردوگاه سازماندهی می‌کند. وبسایت اردوگاه تغییر یونارمیا را در میان سازمان‌های همکار خود قرار داده است. گزارش ییل می‌گوید یونارمیا بین سال‌های 2022 تا 2025 رویدادی سالانه به نام یون تک برگزار کرده است که کودکان روبوده شده اوکراینی در آن شرکت کردند. ظاهراً در همین رویداد در آوریل 2024 بود که کار مونتاژ نظامی انجام شد. وبسایت اردوگاه تغییر هیچ اشاره‌ای به تولید پهپاد یا تفنگ‌های تهاجمی نمی‌کند. ریموند گفت که یافته‌های تیمش به یوروپول و مقامات اوکراینی ارائه شده است تا به آنها در تحقیقات درباره جنایات جنگی کمک کند.
با این توضیح این بخش رو به پایان می‌بریم که به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما رو می‌تونید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما رو در جریان آخرین اطلاعات به روز شده قرار خواهیم داد. از همراهیتون با این بخش سپاسگزارم.